ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. خب این مجله شامگاهی آدینه است. نهمین روز از تیر ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. بدون اتلاف وقت از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید و همکاران نسرین افشار. نسرین درود بر تو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در ادامه اقدامات جمهوری اسلامی برای عادی سازی روابط با کشورهای عربی، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در جمع سفرای اسلامی در تهران اعلام کرد که جمهوری اسلامی از برقراری رابطه با مراکش استقبال می‌کند. 5 سال پیش مراکش روابط خود را با ایران به دلیل حمایت تهران و حزب الله لبنان از جبهه پولیساریو قطع کرد. این اولین بار است که وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی از قصد تهران برای برقراری مجدد روابط با مراکش سخن می‌گوید. اظهارات حسین امیر عبداللهیان در حالی بیان می‌شود که مراکش توافق احیای روابط با اسرائیل را در چارچوب توافق‌های صلح ابراهیم امضا کرده است. همچنین فروردین سال گذشته مراکش یکی از شرکت کنندگان در نشست اسرائیل درباره ایران بود. زانیار تندرو، معترض نوجوانی که در اعتراضات سراسری 1401 بینایی یکی از چشمان خود را از دست داده است، به آلمان پناهنده شد. در ویدیویی که از زانیار تندرو و در روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، او از ورود خود به آلمان پس از ماها تحمل درد و رنج جراحت خبر داده است. زانیار متولد سال 1384 و اهل پیرانشهر است. انتشار تصاویری از این نوجوان در روزهای آغازین سال 1402 در حالی که سوار بر قایق پناهجویان در آبهای یونان برای درمان در مسیر اروپا بود، به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما کمی بعد خبر بازگرداندن او و خانواده اش به کمپ پناهندگان ترکیه و احتمال بازگرداندن آنها به ایران واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. بر اساس این گزارش‌ها هر 6 عضو خانواده او اکنون وارد آلمان شدند. پایگاه خبری هالوش روز جمعه از اختلال شدید اینترنت در شهر زاهدان خبر داد. بر اساس این گزارش این اختلال به حدی است که برقراری تماس برای مردم امکان پذیر نیست. حکومت جمهوری اسلامی تقریبا هر هفته مقارن با جمعه های اعتراضی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان اینترنت را در این منطقه مختل و یا کاملا قطع می کنند. پایگاه اطلاع رسانی هالوش همچنین از تردد خودروهای ماموران لباس شخصی در خیابانهای اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان و بازداشت چندین نفر خبر داده است. به گزارش هالوش، حضور نیروهای نظامی در اطراف مسجد الخلیل خاش نیز برای ساعاتی جو شدید امنیتی در این شهر ایجاد شد. و در خبری کوتاه، حراست وزارت ورزش و جوانان در واکنش به درگیری در حاشیه تمرین استقلال در روز پنجشنبه 8 تیر اعلام کرد که به مدیر باشگاه تذکر داده است. فدراسیون فوتبال نیز افراد مهاجم را از حضور در ورزشگاه ها منع کرد. در جریان تمرین روز پنجشنبه تیم استقلال با شدت گرفتن شعارهای انتقادی هواداران از حجت کریمی، سرپرست باشگاه چند نفر که روی صندلی های کنار زمین نشسته بودند سکوها بالا رفتند و به منتقدان مدیر باشگاه حمله کردند. سایت تابناک یکی از مهاجمان را از اشرار به نام تهران معرفی کرده است.
سپاس از نسرین افشار برای روایت اخبار. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، ابراهیم رئیسی میگوید اتصال به ولایت فقیه دلیل مشروعیت جمهوری اسلامی است. الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی چیست؟
صحبت‌هایی که چیپی مثل رئیسی میکنه نشون میده که چقدر این قدرت یک دستر شده و به سمت اون گرایش‌های ارتجایی خودش نهایت حرکت رو کرده.
شورای عالی امنیت ملی ورود زنان به ورزشگاه‌های فوتبال را تصویب کرد و وعده ابراهیم رئیسی برای پایان دادن به بحران آب در ایران.
سیاست‌های غلط کشاورزی، پستکاری و صنعت در استان کرمان بدون توجه به آرزوهای محیط زیستی که ایجاد می‌کنه سبب خواهد شد که وضعیت اون منطقه بدتر و بدتر بشه.
برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 اتصال به ولایت فقیه را دلیل مشروعیت جمهوری اسلامی عنوان کرده. رئیس جمهوری ایران که به کرمان سفر کرده بود گفته دولت کاری به حرف دیگران ندارد و فقط به دنبال احساس رفاه، آسایش و آرامش مردم است و برای دولت مهم رضایت خداست. سالهاست که مقامات جمهوری اسلامی مشروعیت حکومت را به دست خدا و ولی فقیه عنوان می کنند، اما مبنای حکومت نظر مردم دوم است یا خدا؟ موضوعی که در گفتگو با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه در میان گذاشتم و از او پرسیدم الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی بر مبنای چیست؟
وقتی در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم قبلش کلیت تقریبا متکثرم بود، یعنی گرایش هایی در جمهوری اسلامی بودن که حالا علارغم این که نظریه ولایت فقیه نماینده خداوند بر روی زمین هست خیلی تزیینی به کار می بردن، ولی خب یک نگاهی حداقل به مردم داشتن. خب اون موقع بحث انشقاق در ساختار قدرت بود، اما صحبت هایی که تیپی مثل رئیسی می کنه نشون میده که چقدر این قدرت یک دستر شده و به سمت اون گرایش های ارتجایی خودش نهایت حرکت رو کرده، به معنی این که خود رهبر جمهوری اسلامی دقیقا تیپی مثل آقای رئیسی رو می خواد. آدمی کاملا ساکت، نه خواستار مطالبه زیادی هست نه خواستار اختیارات ویژه‌ای هست. یه بارم خود رهبر جمهوری اسلامی تمجید کرد، گفت رئیس جمهور مدام نمیگه من اختیارات ویژه‌ای میخوام، چون این مشکل رو رهبر جمهوری اسلامی با بقیه رؤسای جمهور داشت، از رفسنجانی بگیر تا خاتمی تا حتی احمدی نژاد و حتی روحانی، که اما در دوره رئیسی بر اساس یک مهر چینی ها و اون مهندسی انتخابات و اون سیری که جمهوری اسلامی تیکت به حکمرانی خالصی رسیده، یعنی حکمرانی که عملا مردم رو نادیده انگاشته، نه اینکه قبلا خیلی به مردم بها میدادن، ولی ساختار یه چالش هایی بود. ما الان اون چالش ها هم نمیبینیم. نمونه خاص و نادی از حکمرانی جمهوری اسلامی بر اساس یه سری دیدگاه های ارتجایی هستش که مهمترین ویژگیش اینه که نقش مردم نادیده انگاشته میشه.
آقای نجفی، اشاره کردید که قدرت یک دست شده و دیدگاه‌های ارتجایی هرچه بیشتر نمایان شده. آیا در شرایط کنونی جامعه ایران حکمرانی بر مبنای آموزه‌های دینی و نگاه به ولایت باز هم میتونه کارکرد داشته باشه؟
به اعتقاد من بزرگترین نتیجه و خدمتی که نظام جمهوری اسلامی یعنی پیدایش و انقلاب 57 به کشور ایران کرده، تقویت این گزاره که دین باید از ساختار دولت جدا بشه، یعنی دین و حکمرانی دو نهاد کاملا مجزا هستن و اصولا دخالت دین در ساختار دولت هم به دین ضربه میزند و هم به حکمرانی ضربه میزند. جامعه ایران هم با توجه به تحولاتی که درون خودش دیده به نوعی با یک سکولاریسم درونش ما مشاهده میکنیم که جدایی ساختار نهاد دین و دولت رو در خیلی از طیف‌های متنوع به عنوان یک گزاره مشترک ایجاد کرده، یعنی علارغم هر اختلافایی که این طیف‌ها چه مذهبیشون چه غیر مذهبیشون با هم دارن، ولی در این گزاره به یک اجماعی جامعه ایران رسیده که حضور دین در ساختار قدرت میتواند هم مخل دین به عنوان یک نهادی که میتواند یک کارکرده اجتماعی داشته باشه و هم مخل حکمرانی و آسایش مردم میتونه باشه. با توجه به این گزاره انقطاع مردم و اون افکار عمومی از حاکمیت روز به روز هم بیشتر میشه. هر چقدر حاکمیت بخواهد تاکید بر حکومت دینی بکنه، اون انقطاع و اون شکاف با مردم رو به حد اکثر میرسونه که ما این روز هم شاهدش هست.
آقای نجفی، شما اشاره کردید که حکومت از ملت منفصل شده، اما آقای رئیسی از اتصال حکومت به ولایت فقیه گفته که باعث مشروعیت میشه.
اصولا این دیدگاهی که آقای رئیسی مطرح کرده حتی در خود تشیعیان به اقلیته، یعنی منتقدان ولایت فقیه و حتی منتقدان حکومت دینی در بین مذهبیون هم یک گرایش‌های بسیار متنوعی رو شکل میدن. گرایشی که آقای رئیسی داره مطرح میکنه گرایش یک اقلیتی از فردان تشیع چه با حاکمیت جمهوری اسلامی و نتیجه هولکرانی که ما امروز می‌بینیم در تمام ابعاد اون تمدن ایرانی، اون جهان ایرانی رو معرض خطر قرار داده، این گرایش باز هم تضعیف شده به این معنا که مشروعیت حاکمیت بر اساس رضایت و نقش مردم در اداره امور کشوره. آنچه که در حال حاضر مقامات جمهوری اسلامی دارن به عنوان یه فلسفه سیاسی ازش یاد میکنن و این مدام تاکید میکنن که مشروعیتش از خدا گرفته میشه، باز یه نشانه قوی تریه که هنوز اراده اصلاح در بین مقامات جمهوری اسلامی وجود ندارد و جامعه ایران به صورت تاریخی داره حرکت میکنه. علارغم خاص اونها که مدام بر مشروعیت الهی تاکید میکنن، جامعه ایران داره به سمت یک عرفی‌گرایی حرکت میکنه و این به اعتقاد من یکی از دستاوردهای ناخواسته انقلاب 57 است که جامعه ایران رو داره به سمت یک سکولاری سوق میده.
صدای مشتبه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی که از الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی گفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مردم زاهدان روز 9 تیر ماه 1402 در جمعه اعتراضی دیگر با در دست داشتن پلاکارد‌های از جمله با نوشته رفراندوم اولین انتخاباتی که در آن شرکت خواهیم کرد، خبر از اراده خود برای تحریم انتخابات دادند. در این روز تصاویری هم از دیوارنویسی‌های اعتراضی در شهر زاهدان منتشر و نماز جمعه با امامت مولوی عبدالحمید برگزار نشد. جزئیات بیشتر را از سپید بهکام بشنویم.
در 39مین جمعه اعتراضی زاهدان، جمعه 9 تیر ماه، معترضان با در دست داشتن پلاکارد‌های راهپیمایی سکوت برگزار کردند، در حالی که جو این شهر به شدت امنیتی گزارش شد. نماز جمعه این هفته زاهدان اما با امامت مولوی عبدالحمید، امام جمعه پرنفوذ سنی‌های ایران، برگزار نشد و برخلاف 9 ماه گذشته، مولوی عبدالغنی بدری، معاون آموزشی دارالعلوم و امام جمعه موقت زاهدان، امامت جمعه را بر عهده داشت. پس از برگزاری نماز جمعه این روز، دفتر مولوی عبدالحمید در اطلاعیه ای اعلام کرد که چون آقای عبدالحمید یک روز پیشتر مراسم عید قربان اهل سنت را برگزار کرده و به بیان مسائل کشور پرداخته، در مراسم جمعه حضور داشته اما سخنرانی نکرده است. پایگاه خبری حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، از تردد خودروهای ماموران لباس شخصی در خیابان‌های اطراف مسجد مکی و مصلی زاهدان و بازداشت شماری از شهروندان خبر داده است. گزارش‌های نیز از حضور نیروهای نظامی و استقرار جو شدید امنیتی برای ساعاتی در اطراف مسجد الخلیل خاش منتشر شده است. همزمان نت بلاکس، سازمانی که محدودیت دسترسی به اینترنت در جهان را رصد می‌کند، از اختلال شدید اینترنت در شهر زاهدان در روز جمعه خبر داد. این سازمان در گزارش خود اعلام کرده که معیارها نشان می‌دهد اختلال اینترنت در زاهدان با الگوی قطع اینترنت در تظاهرات اعتراضی همخوانی دارد. پایگاه خبری حالوش در این باره نوشته که اختلال اینترنت به حدی است که برقراری تماس برای شهروندان امکان پذیر نیست. استان سیستان و بلوچستان و به ویژه شهر زاهدان از جمعه خونین 8 مهر ماه 1401 صحنه اعتراضات مداوم در روزهای جمعه بوده که به جمعه های اعتراضی شهرت یافته است. جمهوری اسلامی نیز تقریبا هر هفته اینترنت در این منطقه را دچار اختلال یا کاملا قطع می کند. از سوی دیگر موج جدید دستگیری ها در سیستان و بلوچستان که پس از 38مین جمعه اعتراضی آغاز شده در چند روز گذشته شدت گرفته است. در آخرین مورد، پایگاه خبری حالوش از بازداشت دو شهروند بلوچ که اقدام به نصب بنر برای تبریک عید به مولوی عبدالحمید کرده بودند خبر داد. بر اساس این گزارش، عمران براهویی و علی احمد لجه‌ای هر دو اهل و ساکن زاهدان توسط نیروهای لباس شخصی سوار بر چند خودروی سواری به شکل خشونت‌آمیزی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
اینجا رادیو فرداست.
ابراهیم رئیسی که به کرمان سفر کرده بود، مدعی شده با برنامه‌ریزی هیئت دولت طی 2 سال آینده تنش آبی در ایران از بین می رود. رئیس دولت 13 در بازدید از طرح انتقال آب خلیج فارس به رفسنجان و کرمان گفته یک دهه انتظار برای حل مشکل آب به سر آمده. در گفتگویی که با نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب مقیم آمریکا، داشتم، از وضعیت آب در استان کرمان و طرح‌های دولت 13 برای رفع تنش‌های آبی در ایران پرسیدم.
در حالی که در خیلی از کشورهای دنیا دارن از نگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دور می‌شوند و دنبال راهکارهای محلی می‌گردند و مصرف آب رو به حداقل برسونند تا بتونن آب رو بهتر مدیریت بکنند، جمهوری اسلامی به دنبال روش‌هایی هست که با انتقال آب بین حوضه‌ای، یعنی مثلا از جنوب کرمان در حوضه جازموریان حلیل رود رو آبش رو بدزدن و ببرن به شمال کرمان در خدمت خانواده‌های ثروتمند و بیزنس‌های بزرگ خصولتی قرار بگیره، و یا اینکه آب خلیج فارس رو نمک زدایی بکنن و با انتقال به محدوده‌های حوزه‌های مختلفی که در استان کرمان هست بخوان مشکل رو حل بکنن. میزان آبی که قراره بیاد الان 30 میلیون متر مکعب دارن صحبت بکنن، در صورتی که کسری آبی که ما در کرمان داریم 10 میلیارد متر مکعب هست. یعنی شما نسبت چند هزار برابر بایستی در نظر بگیرید گاهی وقت صحبت میکنید. انتقال آب بین حوزه‌ای نفعش به سپاه پاسداران، یعنی قرارگاه خاتم الانبیا و گروهی از استادان دانشگاه که با مافیای آب کار میکنن و شرکت‌های مشاور میرسه، چه انتقال آب از حلیل رود به شمال کرمان و چه انتقال آب شیرین شده از خلیج فارس. اما این نکته رو باید در نظر گرفت که انتقال آب شیرین شده هزینه فقط مالی نداره، بلکه هزینه محیط زیستی داره، چون ردپای کربن بالایی داره، چون با استفاده از سوخت‌های فسیلی اون انرژی رو تولید میکنن که میخوان هم آب رو شیرین بکنن و هم آب رو منتقل بکنن. بهای آبی که منتقل خواهد شد و خواهد رسید به منطقه شمال کرمان بالغ بر 3 دلار به ازای هر متر مکعب خواهد بود، در صورتی که با رقمی در حد چند سنت برای متر مکعب میتوان با روش‌های منطقی در خود کرمان از منابع آب استفاده کرد، سیلاب‌ها رو مهار کرد، پساب‌ها رو تصفیه کرد، بازسرخانی کرد و مصرف آب رو کاهش داد. اما سیاست‌های غلط کشاورزی، پستکاری و صنعت در استان کرمان بدون توجه به آرزوهای محیط زیستی که ایجاد می‌کنه، سبب خواهد شد که وضعیت اون منطقه بدتر و بدتر بشه.
آقای کوثر، تنش آبی تنها به کرمان ختم نمیشه و بسیاری از استانهای ایران با کم آبی و بی آبی مواجه هستند. آقای رئیسی وعده داده که تنش آبی کل کشور رو حل میکنه، اون هم در 2 سال. این چقدر به حقیقت نزدیکه؟
چیزی که ما در ایران داریم از تنش آبی گذر کرده و در بسیاری از مناطق ما دچار کمبود آب هستیم. یعنی به ازای هر فرد در کشور ما کمتر از 1000 متر مکعب در خیلی از مناطق آب داریم. وقتی میگویند تنش آبی، یعنی میزان آبی که برای هر شهروند نسبت به منابع تجدیدپذیر در نظر میگیرن کمتر از 1700 متر مکعب شده بر اساس مقیاس فالکنمارک. الان ما به کمتر از 1000 رسیدیم در اکثر مناطق کشور و این نشان دهنده شرایط بسیار سخته. و با افزایش گرما به خاطر تغییرات اقلیمی و با افزایش میزان تبخیر، منابع آب سطحی هم بیشتر از بین میرن و در نتیجه پروژه هایی که جنبه سازه‌ای دارن، یعنی انتقال آب و یا سدسازی، عملا نتیجه معکوس خواهد داشت و انتقال آب بین حوضه‌ای هم نتیجه معکوس خواهد داشت. به نظر میاد که تا زمانی که ساختار حاکمیت و حکمرانی آب و مدیریت آب به شکل فعلی هست و سپاه نقش عمده‌ای داره توش و شورای عالی آب که وزارت نیرو و مجموعه دیگری که در خدمت مافیای آب هستند دارن به همین نقش پیش میرن، وضع آب به نفع خواهد شد که بدتر و بدتر بشه.
نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب مقیم آمریکا، از وضعیت آب در استان کرمان و طرح‌های دولت 13 برای رفع تنش‌های آبی در ایران گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
برخی رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که وزارت خارجه آمریکا رابرت مالی نماینده ویژه این وزارتخانه در امور ایران را به مرخصی اجباری فرستاده و در حال تحقیق درباره احتمال سوء استفاده او از اطلاعات محرمانه است. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 8 تیر ماه اعلام کرد که رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مرخصی اجباری است و آبرام پیلی موقتاً عهده‌دار وظیفه او در امور ایران شده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این موضوع را در خصوص وضعیت رابرت مالی در کنفرانس خبری خود مطرح کرد بدون آنکه اشاره‌ای به جزئیات این رخداد بکند. همزمان آقای مالی در بیانیه کوتاهی که در اختیار رسانه‌ها گذاشته تایید کرده که از چند هفته پیش به دلیل تحقیقاتی که در مورد دسترسی‌های امنیتی او در جریان بوده در مرخصی اجباری به سر می‌برد. آقای ملی همچنین گفته که اطلاعات بیشتری در این زمینه به او داده نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نام او را فاش نکرده، گزارش داد که تحقیقات در مورد آقای ملی توسط دایره امنیت دیپلماتیک در حال انجام است. در همین زمینه یک مقام آمریکایی هم به CNN گفت که مجوز دسترسی امنیتی رابرت ملی در بحبوحه تحقیقات امنیتی دیپلماتیک در وزارت امور خارجه در مورد سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه بندی شده به حالت تعلیق درآمد. به نظر می رسد که تحقیقات در مورد آقای ملی دست کم از حدود 2 ماه پیش آغاز شده باشد. پیشتر غیبت او در جریان ارائه یک گزارش محرمانه به کنگره در روز 16 می سوالاتی را پیرامون وضعیت او ایجاد کرده بود. در آن زمان مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گفتند که آقای ملی در مرخصی شخصی بلندمدت به سر می‌برد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با شبکه خبری CNN اظهار داشته که برای مدتی پس از آغاز تحقیقات وزارت امور خارجه آمریکا رابرت ملی در کار خود باقی مانده بود، اما اجازه دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را نداشت. یک منبع آگاه دیگر هم به CNN گفت که آقای ملی از بعد از ظهر پنجشنبه 8 تیر ماه به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده است. در همین حال اخیراً گزارش‌هایی در خصوص تعامل آقای ملی با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در اوایل سال جاری میلادی منتشر شده بود، اما مشخص نیست که آیا این تعامل قبل از تعلیق مجوز دسترسی امنیتی او بوده است یا پس از آن. رابرت ملی در ژانویه سال 2021 و به دنبال روی کار آمدن دولت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران منصوب شد. دولت بایدن تلاش کرد پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در سال 2018 این توافق را احیا کند و به این توافق برگردد. آقای ملی در مذاکرات غیر مستقیم با ایران برای احیای برجام نقش مهمی بر عهده داشت.
خب، خبرها حکایت از مرخصی اجباری و تحقیقات از رابرت ملی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران. اما دلایل احتمالی دولت آمریکا در خصوص اتخاذ این تصمیم درباره آقای ملی چیست؟ مهدی چاهباز گفتگوی داشته با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم، و از این دلایل پرسیده.
ببینید، ما اگر که پیشینه ماجرا رو بررسی کنیم، اکسیوس چند وقت قبل گزارشی نوشته بود مبنی بر اینکه در ماه می مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا در عمان صورت گرفته که مسئولیت اون مذاکرات را از طرف تیم آمریکایی آقای برت مک‌کورک بر عهده داشتن که ایشون هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه هستند. یعنی عملاً ماجرا با حضور یا بدون حضور رابرت ملی ظاهراً پیش رفته و احتمالاً هم پیش خواهد رفت، به این دلیل که به باور من دولت آقای بایدن تصمیمش این هست که مسئله ایران رو با گفتگو و با دیپلماسی پیش ببره تا جایی که امکان پذیر هست. در نتیجه من تصور نمی کنم به صورت کلی مشاهده این باشین که یه تغییر تاکتیک و یه تغییر راهبردی حتی صورت بگیره در برنامه دولت آقای بایدن در قبال ایران، هرچند که من چندان خوشبین نیستم که حتی همین گفتگوها و مذاکرات محرمانه‌ای که صورت گرفته بود در نهایت منجر بشه به یک تغییر بزرگ در وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، و به باور من ماجرا حتی در صورتی که به نتیجه هم برسه بسیار محدود خواهد بود.
صدای سعید جعفری رو شنیدید، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن روم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفته شورای امنیت ملی کشور این موضوع را تصویب کرده است. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از او نوشته کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و 2 دستگاه اطلاعاتی برای نحوه اجرای این تصمیم تعیین شده. در همین زمینه نسرین افشار با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن وین، گفتگو کرده و از او خواسته در این مورد بیشتر توضیح بده.
باید بگم از روزی که فینال جام حذفی فوتبال ایران سوتش خورد و در حقیقت آخرین رقابت از مسابقات لیگ برتر و جام حذفی فوتبال ایران برگزار شد و همه چیز وارد تعطیلات شد، من منتظر این صحبت‌های آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بودم که دوباره بگن که نهادهای امنیتی و همینطور دستگاه‌های زیربط با موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها موافقت کردند. البته من تصور می‌کردم که ایشون بگن که زیر ساخت‌ها باید درست بشه، حالا بشه شکل دیگه ای اشاره کردن، ولی خب این اتفاقیه که هر سال افتاده طی 5 سال گذشته و هر بار رؤسای فدراسیون های فوتبال ایران به خصوص آقای مهدی تاج با این ادعا که نهادهای حکومتی همه موافق حضور زنان در ورزشگاه هستن، هیچ منعی وجود نداره برای اینکه زنان بتونن وارد ورزشگاه بشن، در حقیقت یک بازی جدیدی رو آغاز میکنن برای اینکه ثابت بکنن اگر زنان وارد ورزشگاه های ایران نمیشن، موضوع مخالفت نهادهای حکومتی نیست و مشکلات از زیر ساخت ها هستش.
از زیر ساخت ها صحبت کردین، منظورشون از زیر ساخت ها چیه؟
طی سالهای گذشته زمانی که مسئولین فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک یا اشخاصی که از سوی حاکمیت می‌خواستن در مورد چرایی عدم حضور زنان در ورزشگاه صحبت کنن، همیشه از عبارت بسیار راحت زیرساخت‌ها استفاده می‌کردن. خیلی هم که باهاشون کلنجار رفته می‌شد، می‌گفتن مثلا سرویس‌های بهداشتی یا گیت‌های ورودی. تنها مواردی که طالبش اشاره شده در مورد زیرساخت همینه، یعنی ساختن چند گیت ورودی و همینطور تخصیص دادن چند دستشویی و سرویس بهداشتی به زنان انقدر دشوار بوده که 40 خورده‌ای ساله که زنان ایرانی نمیتونن وارد ورزشگاه بشن.
آقای یونسی پور، جمهوری اسلامی سالهاست که با ورود زنان به ورزشگاه‌ها، به خصوص ورزشگاه‌های فوتبال مشکل داره. چی شده که حالا و در این زمان شورای امنیت ملی تصمیم گرفته که در این شرایط این قانون رو تصویب بکنه؟
زمانی که بلک ریوارد، اون گروه سایبری و در حقیقت هکرهای این گروه، اسنادی رو از هک خبرگزاری فارس، رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حقیقت منتشر کردن که بولتن‌های محرمانه‌ای بود از جلسات نهادهای امنیتی سپاه پاسداران، در یکی از این بولتن‌ها که توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهیه شده بود، به صراحت گفته شده بود که مهدی تاج که خودش پیش از این عضو اطلاعات سپاه اصفهان بود، وعده داده که با توجه به اینکه ارتباطات گسترده ای در کنفدراسیون فوتبال آسیا داره، موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها رو حل و فصل خواهد کرد. و همینطور در همین بولتن قید شده بود که آقای مهدی تاج تأکید کردن که منویات رهبر انقلاب رو پیاده خواهند کرد. میدونیم که آقای مهدی تاج هم به پرونده های فساد مالی بسیار زیادی دارن، ولی خب صرفا موضوع اجرای منویات رهبر انقلاب بوده. در عین حال آقای مهدی تاج از زمانی که اومدن هیچ اقدام مؤثری برای حضور زنان در ورزشگاه انجام نشد، حالا هم از هیچ کارگروهی نام نبردن، نگفتن کدوم نهادها، کدوم سازمانها، حتی در مورد اینکه آیا این افرادی که انتخاب میشن از سازمانهای امنیتی هستن یا نهادهای حکومتی و دولتی هستن یا صرفا از ارگانهای ورزشی هستن، توش اشاره ای نشده. ولی مشخصا اگر قرار باشه روزی درهای ورزشگاه باز بشه به روی زنان، کمترین سهم رو مدیران ورزشی خواهند داشت، هرچند که همین مدیران ورزشی هم مانند آقای مهدی تاج سوابقی در سپاه پاسداران دارن و الزاماً مدیر ورزشی اصلا محسوب نمیشن.
آقای یونسی پور، گفته شده کارگروهی تعیین شده که درباره نحوه اجرای این اتفاقات تصمیم گیری میکنن. آیا مشخص شده که اونا چه کسانی هستن و نحوه اجرایشون اساساً چگونه است؟
جمهوری اسلامی همچنان هم با حضور زنان در ورزشگاه مشکل خواهد داشت. همین الان هم اسم چند ورزشگاه نام برده شده و گفتن که در این ورزشگاه ها میشه مثلا زنان حضور داشته باشن و مسلماً قرار نیستش که باز هم همه زنان در همه ورزشگاه ها، اگر روی عبارت همه زنان همه ورزشگاه ها تأکید میکنن، به این دلیل هستش که در اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال و همینطور در نامه هایی که فیفا ارسال میکرد برای ایران و حتی برای رسانه های فارسی زبان تأکید میشدش که همه زنان ایرانی که میخواهند وارد همه ورزشگاه بشوند حق ورود دارند. این اتفاق نخواهد افتاد، همین الان مشخص هستش. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی داره تن میده یا نشون میده که رضایت میده به این موضوع، صرفا برمیگرده به فشارهای فدراسیون جهانی فوتبال که البته خب فدراسیون جهانی فوتبال هم در ماهای اخیر ثابت کرد که چندان هم براش مهم نیست چه دستگیری یک ورزشکار مانند وریا غفوری، اخراج شدنش از فولاد به واسطه دستور نهادهای امنیتی، حکم فدراسیون فوتبال ایران برای اینکه وریا غفوری دیگه حق نداره با هیچ باشگاهی قرارداد ببنده، ممنوع ورود شدن و بازداشت شدنش در حین ورود به ورزشگاه. فیفا اگر قرار بودش که نظارت بکنه به عملکرد فدراسیون، تونست پیش از اینها هم بسیار اقدامات دیگه‌ای در قبال فوتبال سیاست زده و غرق شده در سیاست ایران داشته باشه.
صدای یونس پیام یونسی پور رو شنیدید، خبرنگار ورزشی که از تسبیح ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران گفت. اما به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید و همچنان میمانید و ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. برای ما پیام بذارید، شماره پیامگیر ما 2420221121. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منو.